أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث طهارت صلاه یک مشکلی رو ایجاد کرده و اشکالش هم اینه که مقدمه به طور کلی همه مقدمات اینا توسلیست و چیزی که توسلیست نه قصد قربت میخواد ریا علم که سر انجام بده درست، با ظلم هم انجام بده درست، یعنی تکلیفشو چون مقدمه است یه توسلی. یا فرض کنیم من لباسم میخوام آب بکشم، ظلم حرام است، بس حرامه، اما میگم اگر با آب قصدی لباسم آب کشیدم تکلیف تمام. امور توسلی قصد قربت نمیخواهد برای صحتش. مقدمات تمام از این قبیل. دوم حسنه ندارد مقدمات توسلی ها، چون برای خدا که نیست. همطور من نه من اونایی که خدا رو قبول ندارن لباسشون رو میشونن تمیز میکنن، ولی حسنه داره، امور توسلیه، حسنه که نداره. و سوم تقرب به خدا هم نداره، هر کی لباس شوز فکر نکنه به خدا نزدیک شد. امور توسلی این سه تا ویژگی رو داره. با توجه به این سه تا ویژگی اشکال تو طهارت صلات شده که دقیقا به عکسه. تو طهارت صلات هم قصد قربت میخواد برای صحتش، هم حسنه داره و هم تقرب به خدا انسان پیدا میکنه وقتی وضو میگیره. اینو چطوری حل کنیم؟ آخون گفتن که این طهارت صلات استحباب نفسی داره، غیر از این که توسل به ذل مقدمه است. بله توسلشو قبول دارن داره که وقتی وضو گرفت میتونه بایست نماز بخون، اما این که میگید چرا قصد قربت داره، چرا حسنه داره، چرا تقرب به خدا داره، این سه تا سوال جوابش اینه که این وضو استحباب نفسی داره. این سخن آخون بود رضوان الله تعالی علیه. ایراد ما هم این بود که جناب آخون ما دو نوع وضو داریم. یه وضو داریم که افراد میگیرن برای اینکه کون علی طهاره باشن، یه وضو هم داریم که افراد میگیرن برای نماز. عددش هم یک بیشتره. اکثر مردمی که وضو میگیرن وضو رو برای نماز میگن، 90%شون اینطوریه که از اونه که میگن میرد وضو میگه میاد واسه نماز. ما سوالمون اینه اون وضوی قسم اول که کون علت آرس استحباب نفسی داره، اما این دومی که وضو مقدمه نمازه، این که دیگه استحباب نفسی نداره که مقدمه است. مقدمه هم که شما گفتید که واجب توسلیه، خب واجب توسلی که قصد قربت نمیخواد، پس اینجا میخواد. اینه حلش کنید، اونجایی که وضو مقدمه هست چرا دور قصد قربت میخواد. هر شود که یه جوابی رو صاحب کفایه به این اشکال میدن، میگن طهارات سگانه صحیح هست ولو اینکه مکلف به قصد توسل به نماز نباشه، وضو نگیره، قصدش توسل نباشه. این سخن آخونده. آیا این سخن کافی شد؟ دوره تکرار میکنه، میگن این وضو یا تیمم و غسل اینها ولو مکلف انجام که میده قصدش توسل به نماز نباشد، وضوش درسته. چرا؟ و ان الوضوء مستحب، مستحب و نفسی، استواء نفسی داره دیگه، ولو قصدش هم رسیدن به نماز این وضوش درسته. نتیجه اینه اگر مصحح قصد قربت اون امر غیری بود یه اشکال وارد بود، که می گفتیم امر غیری شده به وضو، اما چرا از این طرف تا میخواد وضو بگیره میگه که باید با قصد قربت بگیره؟ امر غیری که الزام نمیاره، نمیگه واجبه که قصد قربت بکنه. برای راه فرار از این میگیم که لازم نیست آقای مکلف قصد بکند غایت را یا قصد بکند امتثال امر غیری را. از این را نمیریم جلوتر بگیم امر غیری قصد قربت نمیاره، بلکه میگیم که این استحباب نفسی داره، آقای مکلف داره استحباب نفسش انجام میده. وقتی استحباب نفسی انجام داد، بعد با این وضوعی که حالا کن الله تعالی میده نمازم میخونه. و شما دارید میبینید که این حرف ناقصه، این فرمایش آخوندان به درد اون 10% میخورد از مکلفین که وضوع رو برای کون علی طهاره میگیرن و بعد هم میرد باش نماز میخونه. اینا قبول داریم 10% مردم این طوری هم. بقیه رو چی میگید؟ بقیه ما اون 90% میگن ما وضوع رو که گرفتیم قصدمون توسل به صلاته، میخواه بریم نماز بخونیم، کون علی طهاره که نیست که. این آخوند باید حلش کنن. خلاصه توش موندن که این وضوع در حالی که مقدمه هست چطوری قصد قربت توش لازمه. تو همه مقدمات دیگه قصد قربت نمیخواهد، حسنه ندارد، قرب به خدا ندارد، چکارش کنه؟ خب دیدید دو تا راه شیخ اعظم گفتن، محقق ناینی یه راه دیگه رو مطرح کردن. این بحثی بود که خوندیم و ما هم یه راهی رو باز کردیم که چیه. دیروز بحث محقق ناینی متمم رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، برای همین بحثا بود. خب این بحثا دیگه ما اینجا رها کنیم، خیلی حرف زدیم این چند روز، اما خوبه این بحث ها هرچه ما دقت بکنیم فکرمان پرورش بهتری پیدا میکنه. الامر رابع، سال کفایه امر سالسشون تمام شد، وارد امر رابع میشن. خب یعنی چه امر سالس؟ چی بود؟ تقسیمات واجب بود. چند تا تقسیم هم کردن، تقسیمات واجب، این آخریش واجب نفسی غیری بود. یه مرتبه میگن الامر رابع که وارد بحث امروز حالا من میشم، اما یه اشکالی اینجا به کفایه هست و اونی که جناب آخوند امر رابع که میگید یعنی امر سالس تمام شد، پس چرا بعد از امر رابع دوباره میگید واجب تقسیم میشد به واجب اصلی و طبعی؟ یه تقسیم دیگه آینده میکنه، یه از همونهایی که انسان متوجه نمیشه. اگه همطور با کفایه برید جلو دقت بکنه میرید یک اشکال اینطوری هست. خب جناب آخون شما که میخواید آینده تقسیم کنید، بگید واجب بر دو قسم است، اصلی و طبعی، اینو به تو همون قسم سوم بیارید، بعد بگید الامر رابعه. این کلاسورا فایلش همین، این کلاسورا وقتی یادشون میاد یه مطلبی که مؤلف داره می نویسه میره جلو، الامر رابع می نویسه میره جلو، یا یادش میاد که یه مطلبی امر سالس جا مونده یه برابر داره می برد عقب می زاره. این کلاسور فایلش اینه، قدیم کلاسور نبود. باید خط میزدن، یعنی الان رو باید خط بزنن و چکار کنن عهد سالس رو تکمیلش بکنن، وقت نمی کردن این کار. شاید هم توجه اصلا نداشتن به اشکال ما، همینطور بحثا می رفتن جلو این بود. شاید هم یکی سر دست یاد آخون آورده، عرض را با او گفتن یکی سر دست این واجه وسیله تبعیه مطرح کرده، ایشون هم دیدن بحث مهمیه مطرح کرد که این شاید شاید به درد من نمیخوره. آنچه که میدانیم اینه که نظم کتاب میتونست بهتر از این باشه. خدا من همشون ها مشمول رضوان بکنه، خیلی زحمت کشن. یعنی آخون که داریم میگیم ما 9 دوره اصول گفتیم، همین که کارگرو که پاشتم 3 سال تو میکشیده است، 9 تا 3 سال، یعنی 27 سال درس خارج اصول داشت، 9 دور. خب حالا امر رابع چیه؟ امر رابع اینه که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی مقدمه است، از نظر مطلق و مشروط بودن. خب وقتی میگیم تابعمونه، معنیش اینه که ذی مقدمه رو ببین مطلقا واجبه یا مشروطا واجبه. مثلا حجا مشروط است وجوبش به استطاعت، تا مستطیع نشدی نه. وقتی اینطور شد پس مقدمشم تابع همونه، یعنی من لازم نیست برم احرام تهیه بکنم وقتی مستطیع نیستم. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی مقدمه است، تو همون شرطی که برای ذی مقدمه گفته شده. حالا مثال استطاعت زدم عکسش بکنم و اینطور بگم، نماز وقتی که اذان شد آیا وجوبش مشروطه به وضو گرفتنه؟ نگفتن اگه وضو گرفتی نماز برات واجبه، اگه نگرفتی نه. یا تو بحث ولایت همینطور، نگفتن اگه ولایت داری نماز برات واجبه، اگه نداری نه. این وجوب نماز مطلق است، مطلق است شما خواستن، پس مطلقا باید وضو رو بگیری، ولایت هم باید داشته باشی، نکنی نمازت باطله. اصلا نمیپذیرن ازت. حالا یا تو ولایتش بعضی میگن قبول نیست، بعضی میگن باطله، بعضی میگن قبول. اینه. پس کلی ما یه بحث میخوایم بکنیم، به خاطر چی؟ به خاطر یه نقطه که صاحب معالم گفتن، میخوام اونو مطرح بکنیم. الان کلی بحث این شد، مقدمه وجوبش از نظر مشروط بودن یا مطلق بودن، تابع ذی مقدمه. پس برای مقدمه جداگانه بحث نمی کنیم. ما همون ذی مقدمه رو یه بحث کردیم، گفتیم ذی مقدمه گاهی واجب مطلق است گاهی مشروطه. اینا تو هم مقدمه سوم گفتیم، یکی از تقسیمات همین بود. اما مقدمه رو تقسیم نکردیم بین اینکه گاهی مقدمه مطلق و واجب است گاهی مشروط، نه. اون دیگه تابع ذی مقدمه است. خب اینا برای چی داریم میگیم؟ بحثش خیلی واضحه، نه همچی به این واضحی نیست. صاحب معالم ها رضوان الله تعالی علیه فرمودن وجوب مقدمه در صورتیست که شما اراده یه ذی مقدمه رو داشته باشید. انداختن گردن گفتن اگه شما تصمیم داری ذی مقدمه رو انجام بدی، بله عبارتو ما بخونیم و ببینید. پس بحث به این سادگی نبود که ما بگونیم چه بحثیست آخون اینجا مطرح میکنن. ببینید یه عالم بزرگ دیگه اومدن چی فرمودن. عبارت معالم ها من بخونم، فرمان و ایزن فحجت القول به وجوب المقدمه علا تقدیر تسلیمه ها، یعنی رو فرض که ما بپذیریم که مقدمه هست و واجب هم هست مقدمه رو انجام بدیم، حجت قول یعنی دلیلی که این قول داره برای این که مقدم واجبه چیه؟ انما ینهز و دلیل علی الوجوب، یعنی در یک جا فقط نهوز داره، نهوز یعنی وای میسه، خوشواله است برای این که دلیل است که این مقدمه را انجام بده. فی حال کون المکلفه مریدن للفعل المتوقف علیها، در حالی که مکلف تصمیم داره که اون فعل متوقف علیه یعنی ذهن مقدمه رو خود برد انجام بده. اگه مکلف میخواد نماز رو بخونه و مقدمشم واجبه انجام بده، بسیگه به تصمیمش داره. ولی کسی که تصمیم نداره نماز بخونه، وجوب مقدمه لغو است. این تو عبارت نیمده سوال، ما اینو تکمیل گفتیم که ببینید سوال معلم چی میخوام بگه. این حرف سوال معلم، این هم حرف قشنگیه. کسی که نمیخواد نماز بخونه، مقدمش که وجوبه سو بگیم واجب است وجوبه بگیری، این وجوب لغوه، این نمیخواد نماز بخونه. لذا ایشون از اول میگن وجوب مقدمه حجت قول به وجوب مقدمه در یه جا وجود داره، در یه جا نهوض داره، یعنی هست ایستاده است این دلیل، و اون جایی است که مکلف اراده داره که ذل مقدمه را انجام بده، فقط در اینجا. خب جناب آخون به عکس دارن میگن دا ذل مقدمه اگر مطلق واجب شد نه مشروط، مقدمش تابعونه. نتیجه چیه؟ مقدمه مطلقا واجبه. این دو تا نظریه ضد هم هست. شما بشینید فکر کنید ببینید کدوم میپسندید. وقتی حرف آخونده میزنیم همه ببینیم حرف قشنگیست میزنن، میگه دو مقدمه حالت استقلالی نداره، یا سراغ ذل مقدمه ببین واجبه مطلقه یا مشروطه. اگه مثل حج است که مشروط به استطاعته، بعد مقدمش هم تا استطاعت نیامده است مقدمش هم واجب نیست. اما اگه مثل نماز است که وقت دار شد وجوب اومد، تا وجوب اومد وضوع میاد. صاحب معلم به عکس میگن وجوب مقدمه مثل وضوع در صورتی واجب است که شخص اراده داره نماز بخونه. اگه میخواد نماز بخونه بله مقدمش هم واجبه، اگه نمیخواد وجوب مقدمه لغوه، فقط بگو ذل مقدمه واجبه. این درسته، او یه نماز برای این واجبه اما مقدمش نه، چون نمیخواد بخونه. خب این دو تا نظریه کدام یک از این دو درسته است؟ جواب آخون همینه که مقدمه تابع ذل مقدمه است. اصلا لفظ مقدمه و اسمش هم مشخص است، این مقدمه اونه، ولش کن مقدمه، ول کن حتی حکم میکنه ولش بگو بیا سراغ ذل مقدمه ببین اونجا مطلقا واجب شده. مثلا نماز که مثال زدیم، قبل از ظهر نماز واجب نیست، پس مقدمش هم واجب نیست. حالا قبل ظهر ما بخوام بگیم وضو واجبه، این لغوه. اما وقتی ظهر شد وجوب نماز مطلقا آمد، دیگه مشروط وقت نیست، مطلقه. وقتی مطلقه وضو مطلق واجبه، چه بخواد نماز بخونه چه نخونه، این واجبه وضو رو بگیره. خب این بحث ثبوتیست، نیاز به بحث اثباتی هم البته داره. ما ثبوت هم میگیم یه تلازمی هست بینه مقدمه و ذل مقدمه، از اون تلازم ثبوتی عقلا ثابت میکنیم که اثباتا هم همین داره. این یه بحث دیگه اینه که ما تو وجوب مقدمه سه تا نظریه داریم. یه نظریه شیخ اعظم انصاری است، یه نظریه از شخص فصول از شخص، یه نظریه آخونده. نظریه شیخ اعظم چیه؟ ایشون می فرمان هرگاه مقدمه رو به داعی انجام زل مقدمه انجام دادی، این مقدمه واجبه. من اشاره کردم که بدونید نکته رمز تو کجاست. تا میگم داعی یعنی تو قصد. پس ایشون شرط دارن میدونن هرگاه مکلف داعی دارد که از این وضوع میخواد برد نماز بخونه، وقت این وضوع شد واجب. ولی که نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد مثلا طواف، هیچ کار واجبی نمیخواد انجام، وضوع واجب نیست. داعی تو کله شه دیگه. حتما الان بحث ما تو اون نیست، اما حتما فرماشون درسته که اون نباشه که اصلا این یک نوع بدعته. من تو از خودش که نمیخواد بگید واجبه که بس بخواد سلسله بار حق زنیم. اول شارع امر میکنه، بعد از امر هم کافی نیست، بعد از امر امر صادر کافی نیست، امر واصل میخواییم. این داره تو اصول میگه بخواهم بحثشو بکنیم، بحثو میره دیگه جدیه. ببینید امر صادر واصل و لگه به مکلف نرسید و رفع مالا یعلمون میگه. بعد از که واصل به مکلف شد، شیخ اعظم از اینجا رو دارن میگن، میگن مکلف اگر داعی این است، یعنی انگیزه این که داره وضو میگیره چیه؟ میخواد نماز بخونه. از این انگیزه وضوع میشد واجب. صاحب فصول داعی رو قبول نداره. حالا مقابلش رو دقت بکنید، مقابلش وقت واضح میشه. صاحب فصول چی میگن؟ میگن ترتب زن مقدمه بر مقدمه کافیه. همین که وضوع رو گرفت و بعد نماز خوند، یک دو همین میگن وضوع یک، نمازم دو. همین که یک و دو دنبال هم اومد چیه؟ معلوم شد این وضوع واجبه. طبق نظر صاحب فصول کسی که وضوع بگیره و نماز نخونه، این وضوع واجبه نبوده. ما تو بعد که نخون ما کشف میکنیم، و اول دلیل نداریم. کسی که وضوع گرفت و نماز نخون ما کشف میکنیم که این وضوع اصلا واجبه نبوده. اگه وضوع گرفت و بعد نماز خون کشف میکنیم که وضوع واجبه بوده. پس صاحب فصول ترتب ما بهش میگیم ثبوتن تو خارج، نه تو عقیده من. تو خارج اگه یک محقق شد دنبالش هم دو اومد، این یک واجبه. شیخ اعظم میگن نه، یکا به قصد رسیدن به دو اگه انجام میدی یک واجبه. این دو تا نظریه. نظریه اسلام که آخونده هیچ شما قبول نداره. شما از یه فرمایشی هم دارید که چی میخواد بفرمایید؟ هر شود که صاحب کفایه میفرمان نه قصد، حالا لفظ داعی است تو عبادت ها، نه اون داعی لازمه و نه ترتب، هیچ کدام رو قبول ندارم. ایستتو نظریه رو هم تو در ذهن ما برکتانه باشه، روش باید توضیح بدیم نظر آخون چرا ایشون میگن هیچ کدام از اینا شرط نیست، اشکال اون دوتا چیه. چون وقت گذشت، حالا خواستم فقط طرح موضوع بکنم تا ذهنتون آماده باشه برای بحث فردا. صلی الله علیه و آله.
سلام علیکم.